نستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همین شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق معرفت بیشتر و کسب فیوضات الهی عنایت بفرماید. بحث ما در تفسیر سوره ناس که در ترتیب قرآن آخرین سوره است بود و عرض کردیم این سوره با امر به پیامبر خدا به تعبیر قل شروع میشه. به پیامبر خداوند خطاب میکنه که بگو، و این یکی از امور مهمی بود که اشاره کردیم که خود گفتن خیلی از مسائل و خواندن دعاها یا ذکرها و وردها تأثیر داره در روح و روان انسان و در عالم خارج و عالم تکوین مؤثره. حرفها و گفتهای ما در عالم باقی میماند، آثار تشریعی و تکوینی دارد، و به خصوص جاری کردن ذکرها و وردها و دعاها به زبان خود دارای تأثیر مهمی است. درسته که ما وقتی که استغفار میکنیم، دعا میخوانیم و ذکری بر زبان جاری میکنیم، ارزشش به این است که قلب ما هم متوجه باشه، در قلب ما هم خبری باشه و چیزی به زبان بیاریم و گفته ای که لغلغه زبان باشه و بر قلب و فهم انسان مبتنی نباشه خیلی دارای ارزش نیست. وقتی که انسان استغفار میکنه، حقیقتاً باید روح او و جان او روح خدایی باشه، از گناه و آلودگی پشیمانی داشته باشه و بعد به زبان جاری بکنه. بنابراین گفته های ما هنگامی ارزش داره که در قلب ما هم خبری باشه، هماهنگ با روح و روان و شخصیت ما باشه. اگر توفیقی پیدا کردیم شب جمعه دعای کمیل خواندیم، ارزش واقعیش به اینه که در دل ما هم خبری باشه، در وجود و روح ما، در قلب ما هم توجه به خدا، توسل به خدا، تمسک به خدا وجود داشته باشه، اون وقت به زبان هم جاری بکنیم. این درسته، اما در این حال خود گفتن یه آثاری داره که اون هفته هم اشاره کردیم که از نظر روانی و روحی خود این گفته‌های دعایی و ذکری و وردها و نماز و شعائر و مناسک همین به زبان آوردن خودش تأثیر داره. مثل اینه که عرض شود که تأثیر روانی داره، تأثیرات اجتماعی هم داره. خود شعار دادن، به زبان جاری کردن، خودش یک فعالیت اجتماعی است، تأثیر داره. همون که در سوره کافرون خداوند مأمور کرده پیامبر را که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پیامبر بگو، یعنی موضعت را رسمی اعلام بکن. این در جامعه اثر داره، همون شعار دادن خودش در جامعه اثر داره. عرض شود که اعلام مواضع دینی، اجتماعی، سیاسی خودش امریست که مؤثره و در مواردی از قرآن پیامبر مأمور شده که اینو اعلام بکن. در همون آیه قدیر و آیه ولایت که خداوند خطاب کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر تو مأموری که این رسالت خدا را ادا بکنی، ابلاغ بکنی، داد بزنی، فریاد بکنی و این پیام خداوند را به جامعه ابلاغ بکنی. بنابراین ضمن این که ما در دعا و دین و ایمان و ذکر و ورد قلبی باید داشته باشیم که باور داشته باشه و متوجه خداوند باشه و ایمان و اعتقاد داشته باشه و ارزش همه کارها به این پایه اصلی، خشت اصلی و سنگ اصلی اون هماهنگی قلب و روح با زبان و گفتار و رسوخ ایمان و اعتقاد در قلب انسان. اما در این حال مقوله گفتن، حرف زدن، خواندن و امثال اینها آثار مهمی داره از نظر روحی و روانی. اینکه انسان خوب حرف بزنه، حرف درست بزنه، دعا بخواند، ذکر بخونه، خود این روح را منقلب میکنه و تأثیر میذاره در قلب انسان. خوندن نماز، دعا، ذکر و درجات داره، ولی در حد اقلش اینه که قلب را یک توجهی در قلب ایجاد میکنه. این تأثیریست که حرفهای ما، گفتهای ما در قلب میذاره. گفتهای ما در مسائل اجتماعی و سیاسی وقتی که شعاری میده، موضعی را اعلام میکنه، باز آثار اجتماعی داره و آثار تشریعی و تکوینی که به گفتها مترتبه. ولذا یکی از روش‌های خودسازی، یکی از روش‌های اصلاح نفس، یکی از شیوه‌های تربیتی و روش‌های تربیتی خود گفتنه. و از این جهته که در همین آیه و آیات دیگری که چندین آیه و آیات متعددی در قرآنه که سابقا بهش اشاره کردیم، خدا پیامبر امر می‌کنه بگو. خود این بگو و گفتن یک روش تربیتی است، مخصوصا همونی که تلقین، القاء به نفسه. این که آدم تو خودش حرفهای مناسبی را به خودش تلقین بکنه، بگوید به خودش، اینا آثار مهم اخلاقی و تربیتی داره. این سوره با امر به پیامبر به گفتن استعاذ خوندن دعا، مناجات، ذکر، نماز و نوافل، مستحبات عرض شود که و تبلیغ اسلام، ارشاد و هدایت دیگران، اینا همه میبینیم که زبان خیلی در اونجا نقش داره. این عضو بسیار کوچک در بدن و جسم و کالبد انسان در هم قلمرو گناه و معصیت اون میدان وسیعی داره، یک میدان وسیعی که بیش از 70 گناه با زبان گره خورده و همینطور یک بال دیگرش بسیاری از عبادات و تکالیف و وظایف واجب و مستحب ما در قلمرو و میدان زبان قرار گرفته. اون وقت عرض شود که ما قرآن رو که ورق بزنیم میبینیم که با کلمه قول یا تبلیغ یا دعا و خیلی کلمات دیگه پیامبر یا مردم مأمور شدن به یک عبادتی یا تکلیفی که اونجا زبان در اونجا نقش اصلی داره. این نشون دهنده اهمیت بسیار مهم زبان و نقش زبانه که در کتاب‌های اخلاقی خیلی راجبش بحث شده. طبعا همه ما هم مکرر و همواره شنیده ایم که چقدر زبان در زندگی ما تأثیر داره، در اینکه روح ما را بسازه، روح ما را بیدار بکنه یا روح ما را کدر و ظلمانی بکنه. این نقشی است که حرف ما برمیگرده به وجود ما و نقشی که زبان در جامعه داره برای گمراهی دیگران یا هدایت دیگران، نقشی که زبان در مقابله با دشمن داره، در اعلام مواضع، در دادن شعار. خود شعار یک عمل بسیار مهم اجتماعی است در اسلام. خود پیامبر اسلام در جنگهاشون در بسیاری از مواضع مأمور میکردن شعاری را یاد میدادن که شما این شعار را بگویید، اعلام بکنید. حالا این سه سوره‌ای که با قل شروع شده، سوره فلق و سوره ناس، پیامبر مأمور شده به این که پناه بردن به خدا را به زبان جاری بکنه. حالا بعد میگیم پناه بردن به خدا اصلش تو دله، ولی مأمور شده که همین را به زبان جاری بکنه. اون سوره کافرون، در اونجا پیامبر مأمور شده که موضع اجتماعی، سیاسی و دینی خودش را در برابر کفار اعلام بکنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بگو چی بگم؟ بگو که من آنچرا که شما میپرستید نمیپرستم. شما هم بنا نیستی که برگردید بیاد همراه من بشید. پس مرز ما جدا شد. این موضع را به لحاظ دینی و سیاسی باید اعلام بکنه پیامبر اسلام و موارد دیگری هم که قبلا عرض کردیم. این چند نکته و مبحث بود در کلمه قل. دومین کلمه در این سوره شریف اعوذ هست. اعوذ از ماده اوز هست که به معنای تعبیر خیلی ساده خودمون به معنای پناه بردنه، به معنای پناه بردنه. و عرض شود که اصلش هم بنابر اون چه که در بعضی از کتابهای لغت اومده، عوز و استعاذه به معنای این بوده که انسان به چیزی بچسبه، نزدیک به چیزی بشه. اون وقت وقتی که آدم پناه میبره در واقع به اون نزدیک میشه. شما حساب بکنید پناه بردن مثل اینه که بچه شیرخواری کوچکی، کودکی در خونه مواجه با یه خطری میشه، چطور میاد خودشو میچسبونه به مادر و از مادر کمک میخواد و خودش رو در تحت حمایت مادر قرار میده. این همون استعاذه است، پناه بردنه. پناه برد عوض و اعاذه و استعاذه به معنای پناه بردن یا پناه دادنه که اصلش هم از همون نزدیک شدن به چیزی و چسبیدن به چیز دیگری برای اینکه آدم کمک بگیره و خودش رو نجات بده. این میگه استعاذه. حالا عرض شود که در خود این معنا و مفهوم استعاذه و پناه بردن، در خود این معنا و مفهوم استعاذه یه نکته اینه هفته، و اون نکته اینه که آدم در یه موقعیت خطریه، بدی و خطری متوجه انسان شده، در این موقعیت انسان پناه میبره به یک عاملی که او رو کمک بکنه، نجات بده. من همینجا دو تا کلمه رو مقایسه میکنم در قرآن، اون وقت خوب معلوم میشه که این استعاذه یعنی چی. ما در سوره حمد میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین یعنی اینکه خدایا من فقط از تو کمک میخوام، کمک خواستن از خداونده. اینجام که میگیم اعوذ بالله، به تو پناه میبرم، این کمک خواستن و پناه بردن خیلی به هم نزدیکن، ولی یه فرق ظریف این دوتا با هم دیگه دارن. این فرق حالا بعد هم در جلسات بعد میگم که از روانشناسی هم چقدر نکته زیبایی در این هست. حالا اجمالش رو الان میگم. ما تو زندگی خودمونم هست، گاهی کمک میخواهیم، گاهی پناه میبریم. اونجایی هم که پناه میبریم در واقع نوعی داریم کمک میخواهیم. اما فرق این دوتا اینه که یه وقتی هست که انسان میخواد یه کاری انجام بده، میخواد باری رو برداره، تنهایی نمیتونه، خب میگه بیا شما هم دستشو میگیره، میگه بیا اینجا کمک بکن با همین بار رو برداریم. این استعانته، یاری جستن، طلب کمک هست که کاری رو انسان میخواد انجام بده، هدفی داره، میخواد به اون دسترسی پیدا بکنه و تنهایی نمیتونه. اینجا آدم از خدا کمک میخواد. در توکل به خدا هم نوعی کمکه که فرق توکل و استعانت هم انشاءالله باز در آینده میگم. پس کمک خواستن یک امر کلیه، انسان میخواد کاری انجام بده، تنهایی نمیتواند، نیاز به یار و همکار و همراهی داره، میره از او درخواست میکنه که بیا منو کمک بده، این بار رو برداریم، این مسیر رو طی بکنیم، این کار رو انجام بدیم، تنهایی نمیتونم، یک کسی باید بیاد همراهی بکنه. این استعانته. و عرض شود که در سوره حمد از خدا، یعنی در واقع به خدا عرض میکنیم و میخواهیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، از میگیم فقط از تو کمک میخواهیم. اونی که میتواند در نظام عالم و در جهان هستی یار اصلی انسان در هر فعالیتی باشه خداست، از خدا کمک میخواهیم. اما در استعاذه که به معنای پناه بردن، پناهجوییه، استعاذه یعنی پناه جستن، پناه جویی، پناه بردن به چیزی یا کسی، در اونجا در واقع وقتی ما پناه میبریم به کسی کمک هم میخواییم، ولی این با یک عنایت بیشتریه. جاییست که انسان یک خطری متوجه انسانه، استعاذه یه درجه مهمتری از استعانه است. استعاذه مال وقتیست و موقعیتیست که انسان در خطر قرار گرفته، شری و خطری انسان را تهدید میکنه. اون وقت انسان در موقع خطر درسته از او کمک میخواد، ولی این یک کمک خواستن ویژه ایست، همراه با استعاذه است، پناه میبره. یه وقتی هست که بچه میخواد مثلا غذا بخوره یا کار دیگه انجام بده، از مادرش کمک میگیره، این استعانته، مادر او را کمک میکنه. اما یه وقتی که خونه آتش گرفته یا حیوانی وارد خونه شده و بچه در موضع در برابر خطر قرار گرفته، عامل وحشتناکی او را تهدید میکنه و در برابر این خطر اون وقت پناه میبره برای اینکه کمک بگیره. این پناه بردن برای کمک گرفتن با استعانه فرق میکنه. این مال وقتی که آدم تو خطر قرار گرفته. آیه بسیار زیبایی در قرآن هست که شاید در سوره حج باشه، یا الان دقیق نمیدونم، آیه مشهوریه یا سوره نحله، ففروا الالله. این آیه رو من گاهی دیگه در بعضی سخنرانی ها میخونم. خیلی این جمله تکان دهنده است. میگه ففروا الالله، به همه مردم خطاب میکنه که مردم فرار بکنید به سوی خدا. فرار هم در جایی است که استعاذه، دنبال فرار استعاذه پیدا میشه. آسی نیست، روال طبیعیه، میخواد حالا یه کاری را انجام بده، تنهایی نمیتونه، از کسی کمک میگیره، این شد استعانه. اما در یه موقعیتی است که اول آدم مواجه با یه خطر میشه، خطری میاد به سمت انسان، در برابر خطر انسان چه کار میکنه؟ یه وقتی که خودش میبینه به تنهایی میتونه از گیر این ضرر و خطر دره، خب آدم خودش اقدام میکنه، فرار میکنه. اما یه وقتی هست که در موقع خطر و گرفتاری و ضرر میبینه تنهایی نمیتونه. اینجاست که مواجه با خطر میشه، بعد از خطر فرار میکنه، چون تنهایی هم نمیتونه نجات پیدا بکنه، پناه میبره به چیزی یا کسی که او را در زیر حمایت خودش قرار بده. این میشه استعاذه. استعاذه حداقل 3 رکن داره، 3 پایه داره. اینکه آدم خطر میبینه، در برابر خطر فرار میکنه و چون تنهایی نمیتونه نجات بده خودش را، فرار میکنه به سمت یک کسی یا چیزی که او را زیر پوشش خودش قرار بده. در بیابان شیری به او یا گرگی به او حمله میکنه و همونجا تا این خطر را میبینه فرار میکنه، میاد مثلا در یک اتاقی که اونجا میتونه در را ببنده. این میشه استعاذه. استعاذه به اینه که انسان خطر ببینه، خطری انسان را تهدید بکنه، بعد به تنهایی نتواند خطر را رفع بکنه. این دوتا شرط که پیدا شد اون وقت، و عامل سومیش هم اینه که یه چیزی یا جایی هم هست که میتونه آدم رو نجات بده. این 3 امر که پیدا شد اون وقت یک پدیده‌ای در روح انسان پیدا میشه به نام استعاذه. خطر را میبینه، تنهایی نمیتونه این خطر را رفع بکنه، جایی و چیزی یا کسی را هم سراغ داره که میتونه او را نجات بده. این 3 امر تو زندگی ما خیلی محقق شده. هر جایی این 3 چیز پیدا بشه در روح ما یه حالتی پیدا میشه که این حالت رو بهش میگن استعاذه، پناه جویی، پناه بردن، پناه خواهی. در بیابان اولا گرگ را میبینه که با شدت و غضب به سمت او هجوم میاره، این اولا. بعد میبینه که به تنهایی و اینکه بخواد اینجا وایسته به این شکل نمیتونه خودش روی پای خودش بیسته و از خود دفاع بکنه، خطر رو دفع بکنه، اینم نمیشه. و سوم این که میبینه که بله اینجا یه کسی هست یا مکانی هست که میتونه به اونجا بره و اون شخص یا اون مکان او رو از این خطر رها بکنه. این 3 امر که محقق شد، اون حالتی که انسان در این موقعیت پیدا میکنه میگن حالت پناه‌خواهی، حمایت جویی، این که انسان خودش رو در کنف حمایت دیگری قرار میده. این میشه استعاذه. بچه‌ای تو خونه میبینه که در خونه باز بود، حیوانی وارد شد، خطر رو حس میکنه، بعد میبینه خودش نمیتونه مقابل این خطر بایسته، اون طرف هم میبینه اگه 10 قدم بره مادر اونجاست، مادر اون رو نجات میده. این 3 امر که پیدا شد تو ذهن آدم، اینا همه عبور میکنه، سریع فرار از موقعیت خطر میکنه، میره به جایی که خودش را نجات بده. اون شخص یا کسی که آدم را نجات میده، اون مستعاذ بهه، اون نقطه ایست که حمایتگر انسانه، پناه دهنده است. اون وقت در موقعیت های استعاذه و پناه عرض شود که چند رکنه که 3 رکنش مهمه. این را حالا برای دوستانی که میخوان مطالعه بکنن در تفسیر ملا صدرا که از تفاسیر خیلی مهم و دقیقه، در جلد اولش همون قبل از شروع سوره حمد یک بحث های خیلی عمیقی در باب استعاذه داره که من اونا را دیگه اینجا عرض نمی کنم. اما این نکته هست که ما پناه بردن به اینه که اولا یک پناهجو وجود داره، آدمی که تو خطر قرار گرفته. دوم این که انسان از یک خطر و ضرر و گرفتاری و تهدیدی فرار میکنه که مستعاذ و منهه، اونیست که انسان از او فرار میکنه. و یک نقطه هم هست که آدم به اون پناه میبره، اونم بهش میگن مستعاذ و به، اونی که آدم به او پناه میبره و انسان را پناه میدهد. بنابراین در قرآن شما این کلمات رو ببینید، در قرآن سوره هم میگه استعانت. استعانت یک مفهوم عامه، الزاماً اونجا این نیست که آدم خطری احساس میکنه حالا میخواد کمک بگیره، هم این را میگیره، هم اونجایی که خطری هم نیست ولی میخواد رشد بکنه، میخواد بره این بار رو برداره، این کار مهم رو انجام بده، خب یه کمکی میخواد، کمک میگیره. کمک گرفتن به استعانه عامه، هم در موقعیت‌های خطری هست، هم در موقعیت‌های معمولی و جایی که آدم میخواد کاری انجام بده تنهایی نمیتواند. این استعانه در قرآن. اما 7-8 مفهوم در قرآن داریم که مال این موقعیت خطره. یکیش فراره، یکیش استعاذه است. مفاهیم دیگه هم هست که انشالله در هفته‌های آینده میگم. اون وقت استعاذه هم اصلش اینه که آدم در خطر قرار گرفت. بچه مقابل خطری قرار گرفته که تنهایی نمیتونه خودش رو نجات بده، پناه میبره به مادر. این پناه بردن دیگه به گفتن نیست، این پناه بردن به اینه که خطر را ببینه، خطر را حس بکنه، بعد احساس بکنه که من نمیتوانم تنهایی خطر را دفع بکنم، بعدم احساس بکنه که او یا اونجا میتواند مرا نجات بده. این سه تا حس اگر در انسان پیدا شد، اون وقت حالت پناه بردن پیدا میشه. احساس خطر، سه تا احساس اگر شما یه جایی پیدا کردید، حالی که پیدا میکنید حال پناه بردنه، همون است که استعاذه است و تو سوره ناس و فلق آمده. حالا عرض شود که این استعاذه با استعانه فرق میکنه، یه چیز مخصوصیه. اون وقت در قرآن کریم پیامبر مأمور شده در چند جای قرآن که پناه ببر و یا بگو پناه میبرم. چرا بگو؟ این رو بحث کردیم هفته قبل و یه مقداری هم این هفته، که خود این گفتن اصلا آدم را آماده میکنه که بفهمه این پناه بردن را. خود این گفتن خیلی اثر داره. ولی اصل پناه بردن یک واقعیتی است که در عمق روح انسان باید تجسم پیدا بکنه. این واقعیت اینه که انسان بدیهای عالم چه خطرهای جسمی و مادی، چه خطرهای روحی و معنوی، این رو بفهمیم که ما در معرض خطرها هستیم. آدمیان در این زمین و بر کره ارض هیچگاه در امنیت از خطرها نیستن، دائم خطرها وجود داره. ممکنه ما غافل ازش باشیم، خطرهای مادی و معنوی. این خطر رو آدم حس بکنه، بعد هم بدانیم که در این برابر این امواج مرضها و خطرها و آفات و آسیبهای مادی و معنوی، تنهایی کاری از دست ما بر نمیاد و بدانیم که خداست که همه امور به دست اوست. اگه این سه تا امر ما تو قرآن مأمور شدن که بگو پناه میبرم، یعنی این پناه بردن به خدا ضمن این که به زبان جاری میشود، اما باید بدانیم که عمق این پناه بردن اعتقاد به سه تا امره. اعتقاد به این که ما همواره در این زمین و در این عالم در معرض خطرهای جسمی و مادی و بلاها و آفتها و وسوسه ها و شیطنت ها قرار داریم، این یک اعتقاده. اینو آدم مؤمن این رو اعتقاد داره که ما دائم در معرض مخاطرات و تهدیدهای ظاهری و باطنی، مادی و معنوی هستیم. این یک. دوم که باور کنیم که تنهایی نمیتوانیم، ما در این جهان به تنهایی نمیتوانیم گلیم خود را از آب بکشیم، به تنهایی نمیتوانیم خودمون را از این همه خطرها و امواج طوفانزای خطر نجات بدیم. اینم اعتقاد دوم. اعتقاد سوم اینه که توحید خداست، خدای عالم است که میتواند ما را در پناه خود قرار بده، زیر خیمه حمایت خود قرار بده، دست ما را بگیرد، ما را یاری بکنه، ما را حمایت بکنه. اینم اعتقاد توحیده. این سه تا اعتقاد اگر داشتید، اون وقت واقعا میگه اعوذ بالله، به خدا پناه میبرم. این اعوذ بالله زبانی اونجوری خوبه، ارزش هم داره، تأثیری هم در روح داره، ولی کمال این استعاذه اینه که این سه تا رکن اعتقادی در عمق وجود انسان نفوذ داشته باشه. ما همیشه در معرض خطرها و تهدیدها و مخاطرات شیطان، هوای نفس و بلاها و خطرها قرار داریم، همیشه دائم. این رو باید باور کنیم. یک، باور کنیم به این که در برابر این خطرها و تهدیدها به تنهایی از عهده کار بر نمی آییم. حمایتی لازمه، دست عنایتی لازمه، توفیقی باید دست ما را بگیره، بدون آن نمی شود. این دو. سوم این که بدانیم خداست که به دست او همه امور و قدرت هاست و همه حمایت ها در دست اوست و او تنها کسی است که میتواند ما را حمایت بکنه. در این غرقاب ها، در این ستیز ها، در این خطرها، در این طوفان ها، در این امواج بلا و در برابر اون همه وسوسه ها و تهدیدهای شیطانی که ما میشویم، اوست که میتواند کمک کنه و باید به او پناه برد. این ساده نیست. پیامبر مأمور شد که بگو اعوذ بالله. اصلا جالبه که این خطاب فقط متوجه پیغمبره. حقیقت استعاذه اصلا از پیغمبر برمیاد. ماها یه درجات دانی و پایین استعاذه از ما متمشی میشه و صادر میشه، چون درک ما نسبت به این مطلب محدوده. هرچه درک آدم قوی تر بشه، اون وقت پناه بردن به خدا زیادتر میشه. حالا این دستوری است که پیامبر مأمور شده به این که بگو اعوذ بالله، به خدا پناه میبرم. در آیات دیگر قرآن هم پیغمبر هم پیامبران دیگه هم استعاذه داشتن که مواردش را من انشاءالله بعد عرض میکنم. و مهمترین جامع همه اونام اول سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. در عالم خلقت شر فراوانه، بدی، شیطنت و وسوسه زیاده، باید از همه اونها به خدا پناه برد. امیدواریم خداوند همه ما را در پناه حمایت خودش در همه مراحل زندگی قرار بدهد و دست ما را در همه این خطرها بگیرد و ما را از همه این شرور مادی و معنوی، شرور ظاهری و باطنی نجات عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه می کنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرمایند اوصیکم عباد الله به تقوا الله، شما را به تقوا و پرهیزکاری توصیه می کنم، شما را از فریب دنیا برحذر می دارم. دنیا جای رفتن است، دنیا جای غمها و غصه هاست، ساکنان آن اجاره نشینان موقت این عالمند و رو به فنا می روند. حوادث دنیا مانند طوفان‌هایی است که شما را در بر گرفته است. در طوفان حوادث دنیا برخی غرق می شوند و گروهی هم نجات پیدا می کنند. طوفان‌های شیطنت‌ها و هواها و وسوسه ها همه شما را در بر گرفته است. در دل این امواج و طوفان ها گروهی غرق می شوند و نابود می شوند و گروهی هم نجات پیدا می کنند. پس تلاش کنیم از نجات یافتگان در این مهلکه بزرگ دنیا باشیم. ان شاء الله خداوند همه ما را در این مسیر پرخطر یاری برساند و کمک بکند. در هفته آینده شهادت پیشوای مذهب و ششمین ستاره فروزان آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه است. شهادت اون حضرت بنابر قول مشهور در 25 شوال بوده. شهادت امام صادق سلام الله علیه ضربه مهمی بر عالم تشیع بود و نقشی که امام صادق در رواج و گسترش معارف شیعه ایفا کردند نقش بیبدیلی بود. ما بخش عمده از روایات شیعه در مسائل فقهی، اخلاقی و بخش‌های دیگر معارف شیعه، بخش عمده اون، درصد بالایی از اون به امام باقر و امام صادق برمیگرده. سایر ائمه چنین فرصت خوب و مناسبی را پیدا نکردند. در زمان امام باقر و امام صادق به دلیل فرصتی که پیدا شد و به دلیل اون جریان‌های مختلف فرهنگی و فقهی و حدیثی و فکری که در جهان اسلام پدید آمد و آزادی‌های نسبی که خاندان رسالت و این دو امام بزرگوار پیدا کردند، این دو عامل موجب این شد که به تبلیغ بیشتر اسلام و نشر گسترده تر معارف اسلامی به خصوص در قلمرو فقه و مبانی فقهی شیعه بپردازند. ما در برابر این دو امام باید از خضوع بیشتری برخوردار بشیم، اظهار ارادت بیشتری بکنیم، به خاطر اینکه گنجینه غنی امروز شیعه بخش عمده اون میراث این امام بزرگوار است. ما سلام و درود خودمون را تقدیم روح ملکوتی و بزرگ و عظیم و الهی امام صادق میکنیم و امیدواریم خداوند بر معرفت ما نسبت به آن حضرت و معارف آن حضرت روز به روز بیفزاید. نقش امام صادق تا اونجایی است که مذهب ما به عنوان مذهب جعفری شناخته شد، برای اینکه از لحاظ فرهنگی، علمی و فکری مهمترین نقطه عطف در تاریخ زندگی پیشوایان پارسای ما و معصوم ما زندگی امام باقر و امام صادقه. در اینجاست که ما میبینیم که معارف شیعه به اوج و قله میرسه و به همین دلیل به عنوان مذهب جعفری شناخته شده. شهادت این امام بزرگوار را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همینجا توصیه میکنم که مناسب است که در مساجد و مراکز تبلیغی و فرهنگی شهادت امام صادق به صورت ویژه گرامی داشته بشه، با سخنرانی ها، با مدیحه های درست و سنجیده و فضایی فراهم بشه که نسل امروز ما با اون دریای معارف اهل بیت که در صد بالای اون از زبان این امام صادر شده آشنا بشن. امیدواریم همه ما توفیق ارادت بیشتر به ساحت او، محبت افزونتر و آشنایی بیشتر به معارف و روایات و مزامینی که از آن حضرت صادر شده عنایت بفرماید. چند نکته تناسبی داره که من عرض میکنم فهرستوار. یکی دیروز روز جهانی معلولان بود و من کوتاه و اندکی در باب مقوله معلولان در جامعه توضیحاتی عرض میکنم. علتش این است که یکی از وظایف اجتماعی ما و وظایف اخلاقی ما این است که نسبت به همه اون کسانی که به نحوی نیازی دارند به نحوی ما حمایت بکنیم، در حد توانمون سعی بکنیم، قدرت و توان خودمون را به کار بگیریم برای اینکه از اون کسانی که نیازمندن دستی بگیریم و اونها را به نحوی حمایت بکنیم. این وظیفه مشترک دولت و حکومت از یک طرف و عموم جامعه و همه کسانی که امکانی براشون هست که از نیازمندان دست بگیرن، و یک طبقه ای که ما در جامعه باید براشون احترام و کرامت قائل باشیم کسانی هستن که به نوعی معلولیت دارن که اراده الهی بوده، به دلایلی به هر حال دچار یک نقص یا مشکلی شدن. البته ما اینجا که میگیم معلولیت، یک طیفی داره که بخش هایی از اونها واقعا مریض هایی هستن، مثل عقب افتادهان ها که اصلا جداست و حسابشون جداست، ولی بخش زیادی ما در جامعه داریم که معلولیت های مختصری دارن و به لحاظ شخصیتی و توانایی های ذهنی و استعدادی واقعا افراد برازنده و ارزنده ای هستن. خب طبعا این دو گروه باید از هم جدا بشه. ما یک وظیفه ملت و دولت در برابر کسانی دارند که معلولیت‌های ذهنی دارند، عقب افتادگی دارند، به دلایل مختلف دچار عقب افتادگی‌های ذهنی و معلولیت‌های ذهنی هستند. اون یه مقوله است که باید بهزیستی و نهادهای دولتی کمک بکنن. خب اقداماتی هم می‌کنن، مؤسسات خیریه‌ای وجود داره که کارهای خوبی انجام میدن. من نمیدونم چقدر اطلاع داری در همین شهر، بعضی از مؤسساتی که از معلولان نگهداری میکنن، چه در مربوط به شهر باشه یا از جاهای دیگه. خب اون یه کاری است که آدمایی که میتوانن و دولت هم باید برنامه‌ریزی بکنه که معلولان و کسانی که عقب افتادگی اونها دارن مورد حمایت‌های خاص قرار بگیرن. اون یک وظیفه ماست که باید بهش توجه بکنیم. اما یک وظیفه مهمتر در قبال کسانی است که یک نقص‌هایی دارن، نابینا هستن، نوعی فلجی بهش مبتلا هستن. در کشور ما حدود 2% طبق اون نرم ها و شاخص ها به عنوان معلول تلقی می شوند و در منطقه ما با معنای عامش حدود 2000 نفر ما کسانی داریم که به نحوی باید مورد توجه قرار بگیرن. حالا یه عده ای هستن که تکلیفشون روشنه، ولی جمع دیگری هستن که وظایف دیگری ما در برابر اونها داریم که توضیح خواهم داد. و قریب 1000 نفر از این مجموعه از بهزیستی به نحوی و نهادهای حمایتی به نحوی حمایتی دریافت میکنن، حمایت‌های کلی، و 400 نفر به صورت مستمری. بگیر ما از معلولان داریم که از بهزیستی کمک میگیرن، که کمکی هم که دولت بهشون میکنه کمک ناچیزیست. واقعا انتظار میره که در دولت یه فکر اساسی بشه برای مستمرگیرانی که چاره ای نداره دیگه، توانایی کارو اینها ندارن. همه اینجور نیستن، یه درصدشون هستن، چه در کمیته چه در بهزیستی، که امیدواریم مستمری اونها به نحوی جبران بشه. در هر حال این خدماتی است که دولت ارائه میده، مؤسساتی هم هستن که کمک‌های مردمی ارائه میدن و در خور تقدیر افراد خیری وجود دارن که نسبت به معلولان یا یتیم‌ها یا مستمندان کمک میکنن و انشالله خداوند به همه اونها اجر و پاداش نیکو عنایت بفرماید. من چند نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم، و اونی که بحث معلولان در جامعه، نه اون کسانی که حالا عقب افتادند و اینها، اونایی که نه به نحوی توانایی ها دارن، بحثی است که باید واقعا مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران عرض شود که جامعه باشه. در اینجا اولا وظیفه خود معلولان، کسانی که نابینایی دارن، نقص عضوی دارن، اینه که بر خودشون اعتماد بکنن و احساس شخصیت بکنن و بدانن که ما بسیاری از بزرگان در تاریخ داشتیم که بعضی از معلولیت ها داشتن. گاهی آدم هایی که یک نقص عضوی داره، مشکلی داره، به لحاظ علمی و فنی و هنری درخشش بیشتری پیدا میکنه. این یک مطلبه که با در خانه ها برای بچه هایی که معلولیتی دارن این ترویج بشه و خود کسانی که مبتلای به نقصی عضوی هستن بدونن که این درهای دنیا به روشون بسته نشده، بلکه خدا میتواند درهای بهتری را به روی اونها باز بکنه. بر خودشون اعتماد بکنن، احساس شخصیت بکنن. اگر دختری یا پسری مبتلای به نقص عضوی است، واقعا خود او جوری تربیت بشه که احساس شخصیت و اعتماد به ذات و نفس در او تقویت بشه. این یک وظیفه است که ما خانواده هایی باید انجام بدن و خود معلولان احساس شخصیت بکنن. این یک مطلبه. مطلب دوم جامعه است. جامعه در قبال معلولان نباید با نگاه تحقیر آمیز برخورد بکنه. کرامت و شخصیت اونها را باید حفظ بکنه اولا، و ثانیا حمایت‌های لازم انجام بده. و همینطور مسئولان جامعه، جامعه و مسئولان جامعه باید هم کرامت اونها را حفظ بکنن، هم تلاش بکنن در حد امکان حمایتشون بکنن. که در این حمایت‌ها چند امر مهمه. یکی این که ما فضاهای اداری و خیابان‌ها و کوچه و جاهای مختلف و فضاهای عمومی جوری برنامه‌ریزی بشه که افرادی که با چرخ هستن، با معلولیتی دارن، با عصا هستن و امثال اینها راحت بتونن رفت و آمد بکنن. واقعا این کار مهمیه که ما باید انجام بدیم. اخیراً هم جامعه معلولان با مسئولان جلسه‌ای برگزار شد، تصمیم گیری شد که به تدریج شهرداری و بخش‌های زیربط و ادارات واقعا بیان تو برنامه‌شون کاری و فکری برای این بکنن که افراد نابینا و دچار نقص عضو بتوانن راحت در ادارات و مراکز عمومی رفت و آمد بکنن. من خواهشم اینه که مسئولان اداری و مسئولان شهر این را مهم بشمارن، به تدریج در یک فرایند 2-3 ساله زمینه را برای اینکه راحت بتونن افراد دارای نقص عضو رفت و آمد بکنن و با مشکلی مواجه نشن، نیازشون رو بتونن برآورده بکنن. پس یک وظیفه فرهنگی ما داریم که به اونا شخصیت بدیم، بها بدیم، احترام بگذاریم، شخصیت تحقیر نکنیم. یک وظیفه هم داریم که زمینه رو برای آسایش و زندگی راحت اونها در اداره و شهر و مناطق مختلف فراهم بکنیم. و همینطور وظیفه است برای اشتغالشون، برای تأمین نیازهای فرهنگیشون، کتابخانهشون و امثال این هم قدمهایی برداشته بشه که امیدواریم مسئولان در این زمینه هم خدمات بیشتری ارائه بکنن. وظایف حمایتی هم بهزیستی و سازمانها و مؤسسات خیریه میتوانن داشته باشن که اونها هم انشالله به وظایف خودشون عمل کردن و بیشتر باز عمل بکنن. و من همینجا باید به همه این عزیزان تبریک بگم روز خودشون را، و هم تشکر بکنم از عزیزان بسیار خوبی که جامعه معلولان را تشکیل دادن در شهر و قدم‌های خیلی خوبی در اشتغال معلولان، در مسائل فرهنگیشون، در اردوها، در سایر مسائل انجام دادن. واقعا با تشکر کرد و سپاسگزار بود از این عزیزانی که به نحوی در این زمینه حضور دارن، به خصوص که حالا ما در جامعه قشر جانباز هم داریم که از عزیزترین قشرهای ما هستند و اونها و حمدالله در این زمینه هم فعالن و هم ما به لحاظ کرامت اونها، حمایت اونها، برنامه ریزی برای رفع مشکلات اونها همه وظیفه داریم و روز جهانی معلولان باید همه ما را واداره به این که تفکر و تأمل بیشتری در این زمینه داشته باشیم. و به حمدالله ما عرض شود که با کنترل فلج اطفال و رعایت مسائل ژنتیکی یه مقدار اون عقب افتادگی های ذهنی هم کنترل شده، ولی هنوزم 40-50% از این مجموعه کسانی هستند که عقب افتادن به دلیل اون عدم رعایت مسائل بهداشتی و مسائل ژنتیکی که در اون زمینه هم باید کمک بشه و قدم هایی برداشته بشه، هم بحث واکسن و رعایت بهداشت، هم رعایت مسائل ژنتیک در ازدواج و توجه به اون امور، و در کنار اینها مناسب سازی فضا و اون نکاتی که اشاره کردم. این 7-8 نکته اصولی است که ما در قبال این قشر داشته باشیم و عمده اینه که معلولان ذهنی که ما بذاریم کنار، بقیه کسانی که نقص عضوی دارن، چه جانبازان باشن چه غیر اونها، باید واقعا خودشون روی پای خودشون بایستن و احساس شخصیت بکنن و سعی بکنن گلیم خودشون رو خودشون از آب بکشن و البته جامعه و اهل خیر هم باید کمک بکنن. این یک مطلب بود که لازم بود اشاره بهش بکنم. من همینجا باید چند هفته از یادداشت میکنم، فرصت نمیشه، باید تبریک بگم به مردممون و به دولت و برنامه ریزانمون به خاطر اینکه ما در بحث تولید گندم به خودکفایی رسیدیم. گندم از کالاهای استراتژیک در دنیاست، دولت‌ها روش سرمایه گذاری میکنن، ملت‌ها روش عنایت دارن. در موقع صلح و جنگ و در همه مواقع اینکه اون حداقل مواد غذایی در یک کشوری تولید بشه، این یک امر راهبردی و کلان و استراتژیک و بسیار مهمه. هم بعد اقتصادی مهم داره و هم ابعاد اجتماعی و سیاسی مهم داره. و در طول این سالها با توجه به افزایش 2 برابر جمعیت ما و مسائل فراوانی که داشتیم، خب تأخیر داشتیم در این خودکفایی. به حمدالله در این سال اخیر ما بیش از 11 میلیون تن تولید داشتیم و به مرز خودکفایی رسیدیم. واقعا با تقدیر و تشکر کرد و حقیقتا این یک جشن مهم دینی ملی برای ماست و باید این روند خودکفایی را ما در بحث تولیدات کشاورزی و مقوله گندم و همینطور بحث‌های صنعتی با اون نکاتی که داره پی بکنیم. همت ما، عزم ما باید این باشه که در کشاورزی، در صنعت واقعا اهل کار باشیم، اهل سرمایه گذاری باشیم، بدانیم که باید این کشور رو پای خودش بیسته، بدانیم که ما در دنیا اگر کار نکنیم، تلاش نکنیم، سرمایه گذاری نکنیم، درست تدبیر نکنیم، مشکلات فراوانی داریم، اون رو باید خود این ملت حل بکنه. قدم‌های بزرگی برداشته شده. خب جشن خودکفایی گندم نشون داد اون خودکفایی را، و یا در مسائل نفت همون حوزه پارس جنوبی که افتتاح شد، واقعا کار بزرگی بود، سرمایه بزرگیه برای کشور ما که متخصصین خود ما به اون دسترسی پیدا کردن. در قلمروهای دیگه هم همینطور. ما این روحیه و عزم را باید در دانشگاه‌هامون، آموزش و پرورشمون، در کارخانه هامون، کشاورزیمون، مزارعمون، باغاتمون، همه جا باید واقعا متجلی بشه. من خوشبختانه در شهر ما هم که خب جایی نیست که زیاد آب داشته باشه و وضع خاص خودشو داره استان یزد، گزارشی که عرض شود که مسئولان زیرفت میدادن در جهاد کشاورزی، گزارش عرض شود که دلگرم کننده است. ما هم علارغم کمبود آب و مشکلات به هر حال هم تولید گندم عرض شود که یه رقم مناسبی است که من اگر الان اشتباه نکنم 500 تن میشه آقای ابراهیمی، بله 5000 تن میشه. خب جالب، 5000 تن و 2000 تن امسال از کشاورزها گندم 200، بله 200 تن، 5000 تولید کله و 200 تن خریده شده توسط دولت و جهاد کشاورزی. نشون میده که حالا ما تأکیدی که روی اساس صنعت و اینها میکنیم خب جای خودشه، باید واقعا رشد صنعتی بکنیم، اینا هم کافی نیست اونه که داریم. اما حفظ این مقدار از کشاورزی، چه حالا در قالب گندم که دویستون خودش واقعا رقم خیلی خوبی است در منطقه، چه باغاتی که ما در شهر داریم، واقعا لازمه برای زندگی درست ما. و من امیدوارم که هم مردم همت بکنن بهسازی بشه، بهره‌وری درستی انجام بشه در مقوله کشاورزی، هم مسئولان هم تدبیری بکنن و انشالله اون تعاون روستایی هم که اداره است که نقش مهمی داره و پیگیرن راه بیفته در شهر که بعضی از مشکلات هم کاسته بشه. به هر حال این بحث حفظ کشاورزی و توسعه اون در حدی که امکان داره و استفاده بهتر از زمین و آب امری است که حالا من یه وقت دیگه انشالله با آمار و ارقام مفصل‌تری توضیحاتی میدم و نکاتی رو عرض میکنم و انشالله بهش توجه بشه. و منم تشکر میکنم از همه کسانی که در این زمینه ها کار میکنن و به امر کشاورزی و فضای سبز و باغات و اینها باید واقعا اهتمام بشه که ما برای نفس کشیدن شهر لازمه با توجه به توسعه صنعتی که ما داریم. من در آخر فقط اشاره میکنم به این که دو سه بار ما در روز قدس و روز عید فطر به کتابخانه مرکزی شهر اشاره کردیم. متاسفانه اداره کل ارشاد به ما خبری نداده، سالهاست به ما این قول را میدن و اقدامی نشده. من واقعا اعتراض جدی مردم را نسبت به این که شهری با این جمعیت با تعداد دانشجو یک کتابخانه به اسم مرکزی گذاشتن که به هیچ دردی نمیخوره و واقعا اون را بردارن آبرومندانه تره. ما یک کتابخانه مرکزی نداریم و من مکرر در خطبه اشاره خواهم کرد تا اینکه واقعا دستگاه استان و مسئولان بیان یه فکری بکنن و کاری را و پروژه اصولی را در بحث کتابخانه در شهر شروع بکنن. و نکته ای هم که مکرر ما در این روزا بهش مراجعه میشه راجع به اورژانس در منطقه دهآباد که مردم خیلی اعتراض دارن و گرچه توجیهاتی هم مسئولان دارن، اما در این حال این اعتراض را ما واقعا لازمه که منتقل بکنیم و انشالله به نحوی بیان مسئولان یا مردم رو قانع و راضی بکنن یا چاره بیندیشن برای اینکه بخش درمان در اونجا بهش توجه بشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، سلامهای خالصانه ما را به محضر امام زمان ابلاغ بفرما، قلب او را از ما خوشنود بدار، برکات و عنایات و باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.